العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ظله العالی بود و عرض شد که معظم الله در باره استجلاله نکات ارزشمندی رو در تفسیر آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم بیان فرمودن که این نکات عمدتاً نکاتی بود که استاد بزرگوارشون حضرت آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن. بر اساس این فرمایش ایشون در واقع الله برترین نام از نامهای ذات مقدسی است که هستی صرف و جامع و مبدع همه کمالات وجودی و منزه از هر نقصه. الله اسم ذاتی است که جامع این کمالاته. البته اشتمال بر این کمالات در معنای کلمه الله اخذ نشده، همونطوری که استادشون هست علامه بیان فرمودن. بعدم ملاحظه فرمودید که این اله با پیوستن الاله شده و با حذف همزه وصل الله جل و علا تبدیل شده و نشون هم دادن که میتونه الهه یا ولهه باشه که به معنای معبود یا متحیرون فیه، ذاتی که همه عقلها و دلها درباره او متحیر و سرگردانه، یا مفهوم جامع بین این دو باشه، حالا با اون توضیحاتی که بیان فرمودن. بعدم فرمودن که این الله علم و اسم خاص ذات مقدس خداونده و جز بر ذات الهی بر چیزی اطلاق نمیشه و بقیه اوصاف این ذاتن و لذا اونها وصف ذات قرار میگیرن ولی الله وصف چیزی قرار نمیگیره. این نکات رو در توضیحات ارزشمند الله جل و علا ارائه فرمودن. اما در لطائف و در واقع اشارات این بحث تفسیریشون عنوانی دارن تحت عنوان الله اسم اعظم الهی. در این نکته مهمی که اضافه میکنن در واقع این است که در میان اسمای لفظی خدای سبحان، چون اونجا ملاحظه کردید قبلا اسم را به اسم لفظی به اسمی که بر واقعیت عینی منطبق میشه طبعاً به استادشون علامه طباطبایی تقسیم فرمودن، در این در واقع لطیفه ارزشمند بین حیث اسم لفظی خدای سبحان که کلمه الله جامع و اعظم اسماء لفظی الهیه و اون اسمی که مربوط به واقعیت خارجی تفکیک قائل میشن و میفرمایند که در میان اسمای لفظی خدای سبحان اسم مبارک الله اسم جامع و اعظم و سایر اسماء الهی با واسطه یا بی واسطه زیر پوشش این نام مقدس قرار میگیرند. مثلا اسم شافی از اسمای جزئیه زیر پوشش رازق و رازق تحت پوشش خالق و خالق زیر پوشش قادر و قادر زیر پوشش اسم جامع الله. بنابراین اسم الله نسبت به نامهای دیگر خداوند اسم اعظم است و اگر آیه مشتمل بر اسم اعظم حق بود سید آیات به شمار می رود. این از این جهت. بعدم تذکر میدن که در روایات هم آمده که متاسفانه بعضی از برادران اهل سنت سرقت کردن در واقع بزرگترین آیه قرآن رو، سرقو اکرم آیتن فی کتاب الله که بسم الله الرحمن الرحیمه، زیرا بسم الله را جزء سور قرآنی به حساب نمیارن. بعدم آقا اون نکته معروف و مشهوری رو که قبلا بحث کردیم مطرح میکنن که ما الله جل و علا رو در بسم الله الرحمن الرحیم داریم و الله رو در سایه در سایر آیات داریم، ولی این اللهی که در بسم الله آمده با اللهی که در سایر آیات آمده در واقع یک نوع اختلاف معنوی و تفسیری داره که حالا همین محل بحث ماست. بعد می فرمان که سه اسم از اسمای حسنا در اشاره بعدی، اسماء حسنای خدای سبحان در آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم آمده. همین نام ها در دو آیه بعد نیز ذکر شده، الله در آیه دوم و الرحمن الرحیم در آیه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. نباید پنداشت که این تکرار است، بر اساس همون لطیفه قبلی میخوان اینو تبیین کنن. چرا؟ زیرا اسمای الهی گاهی در چارچوب محدود و فضای بسته مطرح میشه. مثلا حالا خودشون توضیح میدن، قبلا هم اشاره کردیم، حالا تأثیرش رو معنای الله خواهد بود. مثلا وقتی که این اسماء حسنا حد وسط استدلالی باشن، و حد وسط استدلال در حدی است که مدعا را اثبات کنه، دیگه کاری به مابقی مطالب نداره. اما اگر حد وسط این استدلال نباشن، خود معنا در نظر گرفته بشه، دیگه یک معنای نامحدودی تلقی خواهد شد. به تعبیر قشنگی که ارائه میکنن، زیرا اسمای الهی گاهی در چارچوبی محدود و فضایی بسته مطرح میشن و رسالت آنها تبیین همون محدوده مرزبندی شده است، چنانچه اگر به عنوان دلیل ذکر شده باشد، مدلول خاص خود را برهانی می کنند و گاهی چنین محدودیتی ندارند و از این قیود رها و آزادند. الله رحمان و رحیم که در آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم آمده اند، از قبیل قسم دومه، یعنی محدود نیستند. و آنچه در آیات بعد آمده از قبیل قسم اوله، یعنی محدوده. زیرا نام الله در آیه دوم با اشاراتی که به ذات جامع صفات کمالی دارد، الرحمن و الرحیم در آیه سوم با اشارهی که به رحمت مطلق و مخصوص الهی دارد، که ما قبلا هم این نکات رو سعه رحمت الهی و نسبتش با الله و رحمت خاصه الهی و پایان در واقع آیه نکات رو قبلا داشتیم، اینا حد وسط برهانی بر انحصار حمد در خدای سبحان است. الحمدلله مخواد حمد و منحصره به خدای متعال کنه و از باب الله دلیل مدعای انحصاره، الرحمن و الرحیم دلیل مدعای انحصاره، رب العالمین دلیل انحصار هم در ذات مقدس پروردگار. لذا این اسماء الهی، الله، رب، رحمان و رحیم، اینا ادله انحصار هم در. ولی در بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا چنین در واقع حد وسطیتی نداره. وقتی چنین حد وسطیتی نداشت، به تعبیر قشنگ استاد، برای مسئله انحصار هم در خدای سبحان در پی تبیین و تثبیت محمود بودن خدای متعال. خب محمود بود، محمود قرار گرفتن خدای متعال در این آیات خب یک حرفه، اما خدای متعال علاوه بر این که محموده، محروب ان هم هست، در صورتی که آیه شریفه و ایای فرحبون بهش اشاره داره. حالا اونها با اسم الله رحمان و رحیم نمیخوان ایای فرحبون رو استدلال کنن، میخوان الحمد رو استدلال کنن. اما وقتی که مثلا الله در بسم الله به کار میره، همه کمالات الهی و همه اسماء حسنای الهی اونجا مطرحه، هم در واقع محمودیت و هم محروب عن بودن ذات مقدس پروردگار. لذا به تعبیر قشنگ استاد، ما نباید فکر کنیم الله بسم الله الرحمن الرحیم با الله الحمدلله رب العالمین در واقع تکراری درشون هست. اینم این لطیفه. لطیفه بعدی که در واقع ایشون اشاره میکنن حیث تعبیر میکنن تحیری شورفکن و ممدوح، این اشاره داره به اون مسئله در واقع ولهه بود که تعبیر شد الهه و ولهه، که الهه از ابد است و ولهه از اون تحیره. اینجا هم اشاره میکنن که ذات مقدس پروردگار که اینجا فعال به معنای مفعوله در واقع در شکل تحیری وجود داره، معلوحه کما اینکه معبوده. اینا میخوان اون معلوح بودن و متحیر بودن همه را در ذات اقدس اله اشاره کنن و لذا تعبیری میکنن از اون جمله زیبای وجود مقدس آقا زین العابدین سلام الله تعالی علیه در اون زیارت امین الله، دعای زیارت امین الله، اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله. تحیر در ذات حق تعالی تحیر ممدوح و زیباست. تحیر و سرگشتگی برای انسان راه نپیموده رنجاور و برای ساله که به مقصد رسیده شیرین و لذت بخش است. تحیر انسان به مقصد نرسیده تحیر رهگذر تشنه است که در دامنی کوه سرگردان و به چشمه های آب کوهستان دسترسی ندارد. اما تحیر ساله که واصل همانند تحیر رهپویی است که با راهنمایی راه بلد آشنا چشم ساران کوهستان را یافته و با مشاهده چشمه های فراوان اکنون متحیر است از کدام چشم بنوشد و تن تبزده از آتش خود را به کدامین چشم بسپارد. این تحیر شورانگیز که در اون دعای امین الله ان قلوب المخبتین الیک واله ویژه ره یافتگان و واصلان است. از این رو رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در مناجات خود همان تحیر ره یافتگان و واصلان رو تقاضا میکنه. خدایا تحیرم را درباره ذات خود افزون کن، رب زدنی فیک تحیرا. و این تحیر ره یافتگان و واصلان است که در حیرتند که از کدام نام خدای سبحان تبرک جویند و از کدامین چشم سار زلال الهی بنوشند. بعد هم دیگه حالا نکات بعدی رو بیان میکنند. نکته پایانی که خلاصه لازم اینجا اشاره کنم معیار تفکیک صفات ذات و صفات فعل است. صفات خدای سبحان برخی ذاتی و برخی فعلی هست. خب توضیح میدن که حالا عرض کردم یه نکته در این توضیح مورد نظر ماست که بعدا در جمع‌بندی مطلب استادشون حضرت امام میخوایم استفاده کنیم. نکته خوبی که دارن این است که صفات ذات مقابل ندارن، صفات ذاتی عین ذات و همچون ذات نامحدود بودن، در مقابل آنها هیچ وصف کمالی قرار ندارد، مانند علم و حیات و قدرت. چون مقابل این صفات نادانی، مرد و ناتوانی است که تحققشون برای ذات اقدس الهی ممتنه. اما صفات فعل از مقام فعل الهی منتظر می شوند و در برخی موارد مقابل دارن و یا داشتن مقابل خود با داشتن مقابل خداوند به مقابل های آنها نیز متصف می شود. اراده، رضا، احیا و بس که مقابل آنها کراهت، سخط، اماته و قبضه. بر همین اساس فرق بین صفات ذات و صفات فعل حضرت امام رضا سلام الله تعالی به شخصی که در محضر ایشان گفت خدا را حمد میکنم تا آنجا که مرز علم اوست الحمدلله منتها علمه، این گونه فرمودن این گونه تعبیر نکن. زیرا علم خدا که عین ذات نامحدود اوست حدی ندارد. گوینده پرسید خدا را چگونه حمد کنم؟ فرمود الحمدلله منتها رضا. چون رضای خدا محدود است، او از ایمان و مؤمن راضی ولی از کفر و کافر ناخشنود و ناراضی است. لا یرضا لعباده الکفر. در جهان آخرت نیست بهشت و نعیم آن گستره رضای خدا، جهنم و عذابهایش محدوده غضب اوست. بعدم حالا نکات دیگری دارم که فعلا عرض کردم، همه این نکات مورد بحث ما نیست، بحث صفات ذات و صفات فعل الهی که حالا عرض میکنم. ببینید این توضیحات بسیار بسیار ارزشمند استاد بزرگوار ماست که ملاحظه کردید مشخصا در واقع تأکید بر تحیری که از ولهه در اسم جلال وجود داره، نکته بسیار ارزشمنده ایشونه. تأکید بر اینکه الله جل و علا در بسم الله و الحمدلله دو معناست، مورد تأکید ایشونه. تأکید بین اینکه اسم لفظی خدای متعال حیثش از اسمی که درباره واقع خارجی به کار رفت و قبلن هم گفتن که این اسماء الهی در واقع اسمن و این حیث اسمیت اونها بسیار مؤثره، مبنی بر این که واقع خارجی اونها مورد نظره نه مسئله اسم لفظی اونها. قبلن هم این رو بحث کردن و لذا توضیح دادن که اگر متکلمین در باره عینیت یا مقایرت اسم با مسمی بحث میکنن، مربوط به اسم لفظی نیست، مربوط به واقع خارجی حقیقی و تکوینی اسماء الهی. اگر در واقع ما مسئله آثار و برکاتی رو برای اسماء الهی قائلیم، آثار و برکات این اسماء الهی مربوط به واقع خارجی این اسماء. این توضیحات توضیحات بسیار بسیار مهمیه که ما وقتی مجموع این توضیحات را در نظر بگیریم باید تکلیفمون رو با مسئله در واقع الله جل و علاه روشن بکنیم. این توضیحات وقتی مجموعش در نظر گرفته بشه تازه آماده میشیم که اون نکاتی رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره الله به کار بردن تبیین کنیم، که اسم اعظم الهی بودن الله به حیثش اسم لفظی است و لفظه، یا اسم اعظم الهی بودن الله ناظر به واقع خارجیه. تحیر در اسم اعظم الهی مربوط به همه موجودات عالمه. تحیر و این در واقع واله بودن موجودات برای اسم اعظم الهی که ناگزیر به متن واقع اسم الله جل و علا برمیگرده چگونه باید تبیین بشه، و با این توضیحات این اللهی که ما در بسم الله آوردیم ناگزیر به ناگزیریم اون رو در کدوم مرحله اسم بدانیم. اسم بودن الله جل و علا ناظر به کدوم مرحله است؟ بذار این نکات نکات بسیار بسیار مهم و ارزشمندی است. اگر این نکات رو عرض میکنم که استاد بزرگوار من سایت الله جوادی خوب بهش برداختن آدم در نظر نگیره، اون موقع احساس میکنه درباره اسماء الله مخصوصا اسم شریف الله و اسم اعظم الهی آدم باید دقتی بکنه، که این مطالبی که ما درباره اشتقاق، علم بودن، اسم ذات بودن، اسم وصف بودن به کار میبریم، اینو ارتباطش رو با این نکات به حسب مقام واقع باید تبیین کنیم. ما دیگه انشاءالله بخش پایانی این بحث رو تو جلسه آتیمون نهایی میکنیم که اون در واقع مرورمون رو بر جمع‌بندی فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه با عنایت به این نکات ارزشمند استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی که البته این نکات در فرمایشات استادشون علامه طباطبایی در مسئله اسم نسبت به واقع خارجی و بقیه نکات در جاهای مختلف المیزان هست، میگه لازم شد آدرس اونا رو هم عرض میکنم چون نکات مشترک بینه در واقع امام علامه و در تبیین تلامذه اینا اومده، ولی استاد به خوبی اینجا اینا رو به عنوان لطائف ازشون استفاده میکنن که من وقتی میخوام اسم اعظم رو بگم حواسم باشه اللهی که اسم اعظمه با کدوم محتوا اسم من اعظمه، این الله مشترک لفظی نباشه در بسم الله و الحمدلله. تو خود بسم الله باز برای الله اشتراک لفظی پیش نیاد، اشتراک لفظی عند الحکیم به حسب واقع، که من وقتی میخوام از اسم اعظم سخن بگم حواسم رو به اینها بدم. این انشاءالله با این نکات تکمیلی که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی ارائه فرمودن و ما با دقت هم خوندیم و استفاده کردیم، چه از جهت ذات، چه از جهت فعل، چه از جهت اشتراک اختلاف معنوی در اسماء حسنای الهی، چه از جهت نسبت این اسماء با اسمایی که تحت این اسماء واقع میشن، انشاءالله این نکات رو ما درباره جمع‌بندی مسئله الله پیاده خواهیم کرد که ممکنه این نکات برای الله حتی در خود بسم الله پیش بیاد، نه الله بسم الله با الله الحمدلله. انشاءالله عرض خواهم کرد که این بحث مسئله الله جل و علا لفظ مقدس جلاله هم نکاتش جمع‌بندی بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.